کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل چهارم. برای علیدادی از پسرش نامه آمده است. میخواهد جوابش را بنویسم اما حوصله ندارم. گرما بیتاقتم کرده است. چیزی به ظهر نمانده است. علیدادی میگوید بمانم تا واگیر کند، نهار را با هم بخوریم و بعد برای پسرش نامه بنویسم. علی بندر کنگ است. حسابی ازم فرار میکند. هنوز دستگیرم نشده است که چرا اینطور عوض شده است. دو روز است که شریفه را ندیدم. با ناخدا یعقوب رفته است بندر چارک. از علی خبری ندارم. این روزها وقتی که گاه گداری گذرش به لنگه می افتد سعی می کند که نبینمش و وقتی که پاپیش می شوم بد جوری تلخ می شود و بد جوری حرفهایش زخم می زند. دلم میخواهد درد علی را بفهمم. اصلا دلم نمیخواهد رهایش کنم و رهایش نمی کنم. علی تو نباید ای همه تو کنگ بمونی. میگوید نمیخوام لنگه باشم. گفتم که گاه به گاه حرف ممدو را بهانه میکند و حرف عابد را و حرف قفوری را که با شریفه سر و سری دارند. برایشان قصه میسازد. از بدسلوکی هاشان و بدرفتاری هاشان با شریفه. میگوید شنیده است ممدو شریفه را کتک زده است و شنیده است که قفوری ازش باج گرفته است. هیچ کدام این حرف ها درست نیست. شریفه کسی نیست که قفوری ازش باج بگیرد و یا اصلا به ممدو رکاب بدهد. این روزها حرف زدن علی زار میزند که بهانه است تا برای شریفه دل بسوزاند. علی تو اصلا شریفه رو دیدی؟
دلم نمیخواد ببینمش.
چند لحظه سکوت میکند و بعد ادامه میدهد بدبختی که دیدن نداره. علی دادی میگوید بمانم که با هم نهار بخوریم و بعد برایش خط بنویسم. اصلا حوصله ندارم. باشه یه روز دیگه مشتی علی. راه میفتم به طرف بازار سرپوشیده. گرما بیداد کرده است. دگمه های بلوزم را تا پایین باز کردم. سینه و شکمم بیرون افتاده است. زیر طاقه های گنبدی بازارچه خفه است. بوی تند ادویه و بوی چرم دم کرده دماغم را پر می کند. هوا سنگین است. اصلا تکان نمی خورد. از تنم عرق می جوشد.
دگمه های بلوزتو ببند.
استوار پیشبین است که رو عتابه دکان گیلان چون ماتمه زده است و با بادبزن حصیری که خیسش کرده است خودش را باد می زند. استوار پیشبین رئیس دژبان بندر لنگه است. دکمه های بلوزتو ببند همقطار. از دهانم می پرد ای بابا بندر لنگه و انضباط. اما سرگرد فرمانده گردان مرزی اگر دلش بخواهد میتواند انضباط را معنی کند حتی تو بندر لنگه. سرباز بیا اینجا. سرباز جلو میرود و پاشنه ها را به هم میکوبد و روبروی سرگرد خبردار میایستد
بدو فانوسه ببند.
اطاعت میشه جناب سرگرد. سرگرد صدایش را کلوف میکند تفنگم بگیر.
اطاعت میشه جناب سرگرد.
آفتاب سخت میتابد. سرگرد جلو میآید. چشمانش و ابروانش زیر نقاب کلاه پنهان شده است. تو گلوی خشکیدهش باد میاندازد. حرف زدنش چنان است که باید یک لنگه ابرویش زیر نقاب کلاه بالا پریده باشد. صدای سرگرد خفه است.
خبر دا.
بعد به ساعتش نگاه میکند.
فقط 3 دقیقه.
هوا جم نمیخورد. حتی یک علف هرس هم نمی لرزد.
فقط 3 دقیقه سرباز.
بدو رفت و برگشت تا اسکله گمرک. سرباز اگر که دونده هم باشد، اگر که تفنگ و فانوسقه هم نداشته باشد و اگر هوا خنک هم باشد، از 10 دقیقه کمتر نمی تواند تا اسکله گمرک برود و برگردد.
حاضری؟
سرباز نگاهش می کند.
با شماره 3.
سرباز منتظر است تا سرگرد فرمان بدهد. از رو دریا بخار برمیخیزد. تمام سینه زیر بغل گرده و خشتک شلوار سرگرد خیس عرق است.
1.
سربازها زیر سایبان آشپزخانه انتظار میکشند تا که سرباز قش کند و بیایند و دست و پایش را بگیرند و کنار چاه درازش کنند و چند سطل آب خنک رو سر و صورتش بریزند.
2.
چشم سرباز به اسکله گمرک است که بی جنب و جوش است. گرما همه را رم داده است. ظهر است. هر کس به سرپناهی پناه برده است تا زهر تند گرمای ظهر ریخته شود.
1.
از دهان سرگرد می پرد.
3.
چیزی به 20 دقیقه نمانده است که سرباز له له زنان بر می گردد و به سرگرد می رسد و بی حال و وارفته پاشنهایش را به هم می کوبد.
نشد سرباز.
صدای سرگرد تاسیده است. انگار که صدا سینه پهلو گرفته است و یا سیاه سرفه دارد.
نشد سرباز. گفتم 3 دقیقه.
خورشید بالای دریا مثل جهنم می سوزد.
از نو.
آسمان سفید است و مثل آینه می درخشد.
10 دقیقه تا اسکله.
آنقدر بهانه می گیرد، آنقدر سرباز را می دواند که مثل خشت آب دیده وا برود و رو زمین پهن شود. از دهانم می پرد.
ای بابا، بندر لنگه و انضباط.
چهره استوار پیشبین تیره می شود. از رو عتابه در دکان گیلان بلند می شود و سینه به سینه هم می ایستد.
سرباز بدون انضباط مثل
انگار سر خلق نیست. انگار نباید سر به سرش بگذارم. می روم تو حرفش که یک جوری قضیه را رفع و رجوع کنم.
خیلی خوب سرکار، خیلی خوب.
لگمه های بلوزم را می بندم. گیلان از پشت سر استوار پیشبین با لب و لوچه و ابرو اشاره می کند. مثل اینکه بخواهد به سیگار پک بزند، لبانش را جمع می کند و هوا را تو دهان می کشد.
آخه هوا خیلی گرمه سرکار استوار.
صدای استوار پیشبین انگار که شلوار تنگ پوشیده باشد و به خشتکش زور بیاید، زور می زند تا از چاله گلو رها شود.
اگر سرهنگ لیلی به لالاتون نزاشته بود.
روزهای اول که آمده بودیم بندر لنگه، سرهنگ مهربان فرمانده گردان هر 4 نفرمان را صدا کرده بود و لبخند به لب گفته بود یادتون باشه اینجا فرمانده گردان من هستم.
بله جناب سرهنگ.
و باید اینو هم بدونین که منم یه جور تبعیدیم، وگرنه به یه جای خوش آب و هوا مأمور خدمتم میکردن.
بله جناب سرهنگ.
و بعد سرهنگ مهربان از پشت میزش بلند شده بود و پرچم رومیزی را که دور میلش تاب خورده بود باز کرده بود و جلوتر آمده بود و سر خطکش را به طرف من دراز کرده بود و گفته بود پس منم به نوبه خودم باید آدم بدقلقی باشم که اینجا خدمت می کنم. پنجره های بزرگ اتاق رو به دریا باز بود. هوا خنک بود. باد رو دریا کشیده می شد و از پنجره تو می زد و با نرم بادی که از بادگیر تو اتاق جاری شده بود در هم می شد. سرهنگ نگاهمان می کرد. درمانده بودیم که چه باید بگوییم. صدای سرهنگ مهربان از سرگردانی رهامان کرده بود.
بله منم بدقلقم.
بله جناب سرهنگ. و باز سرهنگ مهربان جلوتر آمده بود و با خطکش مثل تعلیمی زده بود به پاچه شلوارش و گفته بود شماها تا حالا هر چی بودین و هر کاری کردین به من هیچ ربطی نداره. اگه خائن بودین و یا اگه خادم.
متشکریم جناب سرهنگ.
به پرونده هاتونم کاری ندارم، همینطورم به سوابقتون. و مثلا این به من هیچ ربطی نداره که. و سر خطکش را به طرف من اشاره رفته بود و ادامه داده بود که قبل از اینکه بری دانشکده احتیاط مدتی زندانی بودی.
ممنونم جناب سرهنگ.
ولی این باید یادتون باشه که از حالا به بعد سر و کارتون با منه.
و اینو هم باید بدونین که اگه همه وجودتون آتش باشه فقط خودتونو میسوزونین. همینطوره جناب سرهنگ. پس عاقلانه اینه که در حوزه من آروم باشین. حتما جناب سرهنگ. چون اگه لازم باشه خیلی راحت میتونم پرتتون کنم جزیره تنب مار، جزیره فرور یا بنی فرور که تمام درازاش با پای پیاده 10 دقیقه است. و سرهنگ مهربان سکوت کرده بود و حسن پا به پا شده بود و بعد به چشمان یکایک من نگاه کرده بود و از جانب همه من گفته بود بهتون قول میدیم جناب سرهنگ. آفرین. صدای استوار پیشبین تو دماغ بزرگش قمقم میکند. سرهنگ مهربان اشتباه میکنه که با آدمای خائنی مثل تو. میروم تو حرفش. سرکار استوار، یه دگمه بستن که دیگه خدمت و خیانت نداره. صدای استوار پیشبین با همه بیحالی کلفت میشود. خبردار وایسا. خنده تو گلویم گره میخورد. اطاعت میشه سرکار استوار. و آهسته پاهام را جفت می کنم و سرم را بالا می گیرم. ریش نتراشیدم تو زق استوار پیش بین می زند. چند تایی ره گذر دور من جمع شدند. ریشت را هم که نزدی. از اشاره های گیلان عاقبت حالیم می شود که استوار پیش بین دودش را نزده است. گاهی که استوار پیش بین نشعه باشد بی هیچ رو در بایستی میگوید که پیدا کردن تریاک تو بندر لنگه مشکل است. آخه ای چه شهریه که نه تریاک توش پیدا میشه نه میوه، نه تریاک پیدا میشه نه گوشت، نه تریاک پیدا میشه نه سبزی، نه تریاک پیدا میشه نه. و همین وقت هاست که حسابی میشود سر به سرش گذاشت و دستش انداخت. گاهی غروب که میشود دودش را که می گیرد و عرقش را که می زند آنقدر نرم و خودمانی می شود که به هر سازی می رخصد. مهربان می شود و از سر دلسوزی نصیحت هم می کند. آخه جوون، نونت نبود، آبت نبود، جفتک پروندنت چی بود که درجت رو بگیرن و علافت کنن؟ چشمان درشتش از زور نشعگی رو هم می رود و صدای خوشحالتش به دل می نشیند. من هنوز نتونستم بفهمم که چرا جوانای درس خونده ایجوری لغت به بخت خودشون می زنن. به ناسلامتی تو حالا باید افسر باشی. تو خیال می کنی مردم می فهمن؟ مردم ای ارزش رو دارن که آدم زندگی خودشو براشون نفله کنه؟ باور کن همی آدمایی که تو دلت به حالشون میسوزه اگه پاش بیفته میخوابوننت لب باغچه و خرت و خرت سرت رو از سینه جدا میکنن که از سرافرازی فقط یه گردن بلند برات مونده باشه. استوار پیشبین سیگاری میگیراند و مینشیند رو عتابه در دکان گیلان. هنوز روبرویش خبردار ایستادم و خنده تو گلویم گره خورده است. هنوز از خر شیطان پیاده نشده است. سرش را انداخته است پایین و نگاه هم نمی کند. انگار یادش می افتد که باید افسر بوده باشم و حالا سربازم و تبعیدی. امری ندارین سرکار؟ انگار منتظر همین است. بی این که نگاه هم کند می گوید برو ریشت رو هم بتراش و یادت باشه که سرباز بی انضباط مثل... بله سرکار استوار، یادم. خنده تو صورت گیلان پخش شده است. گاه به گاه تو پشته دیده است که چطور سر به سرش میگذارم. سلام نظامی میدهم و راه میفتم. جلوی قهوه خانه انور مشتی شلوغ است. قدم بازار مساح را رو سر گرفته است. گروهبان مرادی ساکت و رنگ پریده رو نیمکت لم داده است و خیس عرق است و با بیمیلی به قلیان پک می زند. انگار نه انگار که قدم لنترانی بارش می کند. مرتی که یه نرخر یادش رفته روزای اول چطور دم کونم موس موس می کرد.
قند تو دل انور مشتی آب می شود. شنیدم ناصر تبعیدی را تیر کرده است که پاپیچ گروهبان مرادی شود. ناصر تبعیدی با نیم بطری عرق بازار مساح را به هم می ریزد. نه استوار پیشبین حریفش می شود که رئیس دژبان بندر لنگه است و نه رئیس شهربانی. قدم خیس عرق است. دستش را به کمر پهنش زده است و هیکل گندش را تکان می دهد و رجز می خواند.
علنگوامو فروختم و زهر مار خریدم و ریختم تو شکم کارت خوردش.
با این قد و قوارش خجالت نمی کشه که افتاده دنبال کونه یه بچه خوشگل. انور مشتی به مردم می گوید که از جلوی قهوه خانه اش رد شوند.
مگه چی شده؟ مگه تیارت که ایجوری همتون جمع شدین اینجا؟ مگه قدم خیر رو نمیشناسین که وایستدین هره و کره میکنین؟
حرف زدن انور مشتی آنطور نیست که مردم کنار بکشند. دلش میخواهد که همه باشند و حرفای قدم را بشنوند تا شاید مرادی خجالت بکشد و دست از سر ممدو بردارد. گروه هم مرادی با همه اولدرم بلدرمی که دارد ساکت نشسته است و لام تا کام نمیگوید. معلوم نیست که چرا بلند نمیشود برود تا قال قضیه کنده شود. بیخ گوش گروهبان مرادی زمزمه میکنم: چرا پا نمیشی بری؟ سرد و طعنه آمیز نگاهم میکند. یقه گروهبان مرادی باز است. سر دو شیر که رو سینه اش خالکوبی شده است از لای یقه اش بیرون افتاده است و عرق تو یال پرپشت شیرها شیار بسته است. ها، چرا پا نمیشی بری که این زن از صدا بیفته؟ گروهبان مرادی لب پایینش را که از زور خیتی آویزان شده است جمع می کند و می گوید: راست میگی. پاشم برم که مردم بگن از یه ضعیف ترسید و در رفت. دنده گروهبان مرادی خیلی پهنه است. آستینهاش را بالا زده است. رو ساعد دست راستش مار بزرگی که به رنگ قرمز خالکوبی شده است دور تنه گاو تنومندی حلقه زده است. دهان گاو باز است و زانوهایش خم برداشته است. قدم خیر یک ریز کلوفت بار گروهبان مرادی می کند.
او سیبیلات برا تو کون خر خوبه.
سیبیل گروهبان مرادی به پاچه بز می ماند. به قلیان پک می زند و خون خونش را می خورد. می روم به طرف قدم. قدم، دیگه بسه، خودتو هلاک کردی. سفیدی چشمان قدم زردی میزند. صدایش خش برداشته است. آخه تو که نمیدونی کجای من میسوزه، تو که نمیدونی چطور هستی و نیستیم رو خرج این تن بیار کردم، تو که نمیدونی روزهای اول چه جز جگری میزد که راش بدم تو خونه، تو که هیچ کدوم اینا رو نمیدونی. پدر ممدو سر می رسد. باید 45 سالی داشته باشد. دامن دشداشش را زده است بالا و به دور کمرش گره زده است. چپیش را انداخته است رو شانهش. یک دسته سبزی پلاسیده دستش است. چانهش می لرزد. انگار لغوه گرفته است. قدم خیر تا می بیندش یک هو گر می گیرد.
هیچ که نیست که به ای پوفیوز بگه جلوی پسر قرتیش بگیره؟
و هجوم میبرد به طرف پدر ممدو.
آخه مردی گفتن، نامردی گفتن، شرم و حیایی گفتن.
پدر ممدو غافلگیر شده است. چانهش میلرزد. زبانش لای لبهایش رعشه گرفته است.
چه 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 مرگته ززن؟
قدم خیر با دو کف دست میکوبد رو سینه پدر ممدو.
به ناسلامتی تو هم مردی؟
پدر ممدو دست پاچه شده است. به جماعت نگاه می کند. چشمانش آب چکان است.
لا لا اله الا الله. آخه چت شده زن؟
قدم پاشنه دهانش را می کشد.
چرا جلوی پس مخنستو نمی گیری که شب تا سحر تو بغل اون نرخر می خوابه؟
پانویز پس یعنی پسر. ادامه داستان. قدم خیر زده است به سیم آخر.
آخه قباحت داره مرد، به ناسلامتی بچه بزرگ کردی. گروه و مرادی دیگر طاقت نمی آورد. پدر ممدو بهت زده گفتش نمی آید. رنگش تیره شده است. لاله های گوشش زردی می زند. زبانش لای لبانش می لرزد. مرادی بلند می شود و جلو می آید.
قدم دکونتو جمع کن وگرنه به حسابت می رسم.
قدم باسنش را بر می گرداند به طرف مرادی و با کف دست می کوبد به لنبر پرگوشتش و می گوید تو به حسابم برسی؟ تو نامرد؟ مرادی مچ دست قدم را می گیرد. قدم مچش را از چنگ مرادی رها می کند و دوبانبی می کوبد رو سینه مرادی و فریاد می کشد تو؟ تو نامرد که هم زیر تو دیدم و هم بالا تو؟ گروبان مرادی هر دو مچ قدم را محکم می گیرد و از تو گلو می غرد
بس کن زن.
قدم جیغ می کشد ولم کن نامرد. مرادی قدم را می کشد وسط قهوه خانه. به دهان قدم کف آمده است. مرده ها و زنده های مرادی را زیر و رو می کند. استوار پیشبین سر می رسد. نای حرف زدن ندارد. گرما امانش را بریده است.
چه خبر مرادی؟
رنگ گروه با مرادی پریده است و چشمانش از حدقه بیرون زده است.
از ای سلیته بپرس.
چشمان استوار پیشبین ریز می شود.
از ای سلیته؟
دست قدم خیر را می گیرد و کنارش می کشد و ادامه می دهد.
از ای سلیته؟ یا از تو که آبروی هرچی درجه دار بردی؟
یکو به صورت گروه با مرادی خون می جهد و رنگش تا بناگوش قرمز می شود.
دست خوش سرکار استوار، واقعا دست خوش. دو ساعته که ای زنی که هرچی بد و بیراه بارم کرده، حالا یه چیزی هم بدهکار تو شدیم؟
معلوم نیست که پدر ممدو چه وقت از لای جمعیت بیرون زده است و ناپدید شده است. قدم هنوز غر می زند. می نشیند رو نیمکت قهوه خانه و با گوشه مقنعه که رها شده است دور گردنش خودش را باد می زند. انور مشتی برایش ترش می آورد و بیخ گوشش زمزمه می کند
آفرین قدم، خوب حقش و کف دستش گذاشتی.
استوار پیش بین دست گروهبان مرادی را می گیرد و راه می افتد. قدم از جایش تکان می خورد.
کجا می بریش سرکار استوار؟
مرادی می گوید اروای بابات می بره دارم بکشه. خنده کمرنگی به پهنای صورت قدم می نشیند.
الهی که تیر بارونت کنن.
جماعت می زند زیر خنده. پیشبین و مرادی از قهوه خانه می روند بیرون. قدم به قلیان پک می زند و انگار که با خودش باشد می گوید
نکنه زندونیش کنن.
بهش میگویم
نه ترس قدم خیر، هیچ کارش نمی کنن.
نگاه قدم رنگ میگیرد. حرفش رنگی از دلواپسی دارد. تو میدونی که بلایی سرش نمیارن. قدم خیر آرام شده است. هنوز مرادی را دوست دارد. دود قلیانش را رها میکند و میگوید
هر روز یه همچه بلایی سرش میارم تا حز کنه، تا ممدو رو ول کنه، خیالش رسیده.
پوست چهره قدم مثل میکای سیاه شکسته برق میزند. قطره های درشت عرق رو گونه های چرب و پرگوشت و سیاهش شیار بسته است. وقتی که جیغ میکشید، وقتی که نفرین میکرد و ناسزا میگفت، چنان نیمه نفس شده بود که سینه بزرگش با پستانهای درشتش مثل دم آهنگری پر و خالی می شد. حالا آرام است. کف غلیظی را که گوشه دهانش سفیدی می زند با مقنعه می گیرد. راضی به نظر می رسد. به اینجا رسیده است که هر روز رسوایی به بار آورد تا ممدو را بتاراند و تا مرادی را به خانه بازگرداند. میخواهم راه بیفتم که قدم صدام میکند. بیا یه ترش بخور آتشت بشینه. چشمک میزند و میگوید میدونی که شریف رفته بندر چارک؟
می دانم که شریفه رفته است بندر چارک، اما بی اینکه بخواهم به طرف خانهش کشیده می شوم. دلم هوایش را کرده است، هوای خنده ها و حرف ها و دروغ گفتن هایش را. شوهرم بچه باز بود، شب که می شد عرق می خورد و یه بچه خوشگلم می آورد خونه. یه شب برای اینکه تلافی کرده باشم با پسر خوشگله ریختم روهم، شوهرمو مست کردم، مثل خر خوابید. دلم میخواست بیدار بشه تا دغمرگ شه، اما اونقدر مست بود که ولی شریفه، تو که میگفتی اصلا شوهر نکردی، میگفتی که وقتی دختر بودی با یه شوفر فرار کردی. قشقش میخندد و میگوید خب به همو راننده شوهر کردم. اما گفتی که راننده دو سه شب نگرت داشت و بعدش هم یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شدی انگار همه ی حرفایی را که گفته است فراموش میکند، دنبال حرفم میآید. خب بله، وقتی از خواب بیدار شدم دیدم جا تره و بچه نیست و شاد و پرشور میخندد. با تعجب نگاهش میکنم. بعد چی؟ هنوز پهنای صورتش پر از خنده است. میگوید بعد نداره دیگه، مرتی که رفت و پشت سرشم نگاه نکرد. در میمانم که چه باید بگویم. از کنار برکه رودباری ها میگذرم، از تو یکی از خانه های روهم ریخته میان بر میزنم. از دور میبینم که در اتاق شریفه نیمه باز است. روزی که رفت بندر چارک لنگه های در اتاق را رو هم گذاشته بود و چفت در را انداخته بود و یک حلقه آهنی عین بینیواره بزرگی که به پره دماغ استخوانی سیه چرده ای آویزان باشد به جای قفل از چفت گذرانده بود. پانویس بینیواره به لهجه دزفوری ارون. ادامه داستان. فکر میکنم که نکند شریفه برگشته باشد. قدمهایم تند میشود. از تل خاک جلوی خانه بالا میروم و سرازیر میشوم تو حیات. صدای پوتین هام رو خاک کف حیات خفه میشود. به ایوان که میرسم صدای پوتین هام بلند میشود. جلوی در اتاق با علی سینه به سینه میشوم که شتاب زده از اتاق بیرون میزند. راهش را سد میکنم. بهش لبخند میذارم و میگویم پس تو هم؟ تلخ نگاه هم میکنه. خیس عرق است. چهرهش تو هم است. لبانش سخت رو هم نشسته است. آنطور که خنده از لبم میپرد. گلویم خشک خشک است. صدام خشدار است. تو اینجا چه میکنی؟ بی این که چیزی بگوید و یا به حرفم گوش بدهد از کنارم میگذرد و تند میراند به طرف کوچه. چند لحظه هاج و واج می شوم. نمی دانم به دنبال علی کشیده شوم یا بروم تو اتاق و شریفه را ببینم. تا از تردید رها شوم علی از میدان دیدم ناپدید می شود. می روم تو اتاق. هیچ کس نیست. خرت و پرت های شریفه سر جایش است. اما از خودش خبری نیست. فکرم به جایی نمی رسد. از اتاق می زنم بیرون. در اتاق را می بندم و حلقه آهنی را از زمین بر می دارم و به چفت در می اندازم و راه می افتم به دنبال علی. فکر می کنم برود قهوه خانه انور مشدی که نرفته بود. فکر می کنم رفته است پیش گیلان که نبود. پس باید رفته باشد پیش علی دادی که آنجا هم نبود. می روم پادگان. از هر کس سراغش را می گیرم می گوید رفته است کنگ. از پادگان می زنم بیرون. دو ساعتی از ظهر گذشته است. گرما کلافم کرده است. گرسنم نیست. ضعف دارم. حلقم خشک است. آفتاب چشمم را می زند. عینک دودی دور چرمیم را به چشم می زنم. دنیا قهوه‌ای می شود. از کنار دریا از رو ماسه های مرطوب می رانم به طرف نخلستان عدنانی. دریا آرام است. نرم باد مرطوبی رو دریا تن می کشد و تو شهر جاری می شود. به انتهای نخلستان که میرسم قبرستان است با چهارتاقی های در هم ریخته و قصال خانه توسری خوردهی که با دیوارهای سنگی کهنش گوشه قبرستان نشسته است. علی از اتاق شریفه که بیرون زد و از کنارم که گذشت خیلی تو هم بود. انگار اصلا انتظار نداشت که آن وقت روز سر و کلم تو خانه شریفه پیدا شود. لابد می دانست که شریفه رفته است بندر چارک و لابد می دانست که می دانم شریفه رفته است بندر چارک و همین بود که خیالش راحت بود که آن وقت روز نباید آن طرف ها باشم.